یکیشون اجتماعی روانشناختیه، یکیشون باز تریلر روانشناختیه و آمادم و دارم هر کدوم رو با آدم های متفاوتی صحبت میکنم. یک سال و نیم دو ساله که دارم صحبت میکنم، من آمادم الان برای تولیدش. واقعا
یعنی خودت در خودت میبینی که بری سراغ فیلم بلند. خب ببین یه نکته ای داره، خب من فیلم گوشتخت تو رو دیدم، خیلی هم دوست داشتم و مشخصه که خب این یک کارگردان با یک نظریه‌ای پشت ساخت این فیلم هست. حالا فیلم بعدیت رو که ندیدم، له له رو، جوجه رنگی هم که هنوز اصلا آماده نشده. نکته اینه که خیلی ها هستن علارغم اینکه مثلا 5 تا 6 تا اثر ساختن با موفقیت های زیاد، هنوز اعتماد به نفس این که برن برای ساخت فیلم بلند رو ندارن. من باز گواه بیارم، توی همین برنامه سینماگرام یک مدیر سینمایی گفت ما با فلانی میگیم بیا فیلم بلندتو بساز و اون میگه نه من هنوز آماده نیستم. یعنی آقا میگه این سرمایه، بیا برو بساز، میگه نه. خب نظر تو چیه راجع به این موضوع؟
اون کسی که این کارو قبول نمیکنه شاید کمالگراست، شاید یه مسئله شخصی داره.
خب یعنی به نظرت هر کسی بهش مثلا هر فیلم کوتاه سازی بهش هزینه رو دادن گفتن بیا بساز، بعد بره بسازه بلند، فیلم بلند،
مگر اینکه بخواد تا اول فیلم کوتاه ساز بمونه. خب بعضی دوستان اینجوری باشه، ولی بله به نظرم، یعنی مگر اینکه خلافش ثابت شه.
خب من یه خورده تو این ماجرا باهات مخالفم.
چطور؟
نکته اینه که
تو میگی میوه برسه.
من نظرم اینه که آقا یک فیلم کوتاه ساز خوب گاهی اگر بد موقع وارد سینمای حرفه‌ای و سینمای بلند بشه، امکان داره که اون نبوغش از بین بره.
آها.
من سراغ دارم، اسم نمیبرم، اما یک طرف فیلم کوتاه ساز بسیار خوبیه، ولی وقتی فیلم بلند ساخت دیدیم که نه، نتونست. خب مایی که فلان فیلم رو از توی کوتاه دیدیم، انتظارمون خب یه خورده بیشتره. همچنان نظرم اینه که بچه های فیلم کوتاهی که میرن به سمت ساخت اثر سینمایی بلند، یه سر و گردن بالاتر از کسایی هستن که تازه فیلم سینمایی بلند ساختن و هیچ تجربه توی سینمای کوتاه نداشتن. و اصلا گواه این حرفم هم سینماگرهای بزرگی که از همین انجمن و همین جشنواره فیلم کوتاه تهران اومدن معرفی شدن.
بله.
خیلی خیلی میشه اسم بود.
بله.
نکته اینه که من میگم یه موقع فرید حاجی با استعداد و فیلم ساز خوب، نه واقعیت، فیلم ساز خوب فیلم کوتاه، موقعی نره توی ساخت فیلم بلند که درگیر مسائل اکران و درگیر کار با سفارش دهنده‌ای بشه که آقا فقط شاید اون محتوایی که خودش میخواد، یا اون اینکه آقا تولیدتو سری جمع کن، این ماجرای پیش نیاد،
هول زده نشه. بله ببینید، واقعیتش این که این اتفاق افتاده واقعا.
من تو رو نمیگم،
بله بله.
در دنیای فیلم کوتاه تو با این اعتماد به نفسی که داری راحت میتونی برای اسکار هم بسازی.
ما انقدر صراف داریم، هول زدگی نتیجه های بد داده معمولا. اصلا نمونه بد بیشتر داریم تا نمونه خوب.
واقعا
بس رسیدن میوه، بس زمان طبیعی رشد خیلی چیز مهمیه. ولی من جسارتا فکر میکنم من زمان طبیعی رشدم
طی شده.
آره مثلا فکر کنم تو 14 سال الان به مرحله رسیدم که ببین از 96 اولین فیلمم بود تا الان که مثلا 5 فیلم قابل دفاع دارم، فکر میکنم طی شده باشه. حتی یه جای فرسایشی شده برام، یعنی یه جای کلافگی به بار آورده برام. الان دارم از یه جای دیگه آسیب میخورم. احساس میکنم که مدام در فیلم کوتاه بودن داره منو دچار ترس میکنه اصلا. و یه ذره چقدر تلخه این، واقعا دارم دچار جشنواره ای فکر کردن میشم. میگم اه فیلم بلند مورد علاقه تو که داری نمیتونی بسازی، نکنه باید فیلم کوتاهات در بین الملل بدرخشن، آدمو بیان، پس بیا باب طبع فلان جشنواره داخلی یا خارجی.
این آفته،
این آفته دیگه. چرا؟ چون من تهیه کننده های سینما ایران چجوری میتونم قرار کنم مثلا با جایزه‌های مهم داخلی یا مهم خارجی؟ و آدم ناخودآگاه میبینه جشنواره چی میخوان، این ور چی میخواد، اون ور چی میخواد، بسازه. و من این کارو نمیخوام بکنم، چون واقعا اگه روزی بخوام سفارش بگیرم ترجیح میدم از نونوای محلمون سفارش بگیرم، نه جشنواره ها. بر اصلا یکی از قصه فیلمم هم یکی از این دو فیلم بلند راجع به نانواه، راجع به نانواه که میخواد به نونش جوش شیرین نزنه بعد همه میگن بابا همه جوش شیرین میزنن، چیزی نیست دیگه، همه میزنن. ولی این میگه همون یک مقدار ناسالمی و من نمیخوام تو نونم باشه. و به خاطر همین نوناش ترد نمیشه، خوشمزه نمیشه، ازش کم میخرن و وضع مالیش هی بدتر و بدتر میشه. این قصه یه نونواییه.
خب حالا ببین قصه خیلی جذابه، میخوام بگم که مثال بیارم، اسم ببرم. آره. آرمان خانساریان. آره. با فیلم جنگل پرتغال.
بله.
با فیلم خوب جنگل.
بله.
پرتغال. فروشش خیلی بد بود.
بله.
یعنی در حد مثلا فکر کنم 2 میلیارد فروخت.
آره. فکر میکنم میدونستن این اتفاق. آره. میفته.
میگم فریده حاجی هم خب این چیزی که تو میگی، تو یک دغدغه‌ای داری. متاسفانه سینمای ایران الان خیلی به دغدغه اهمیت نمیده. میگه بیا فیلم کمدی بساز، فیلمت 1 میلیارد بفروشه تا بتونی سرمایه فیلم بعدیت رو جور کنی، یا مثلا سریال کمدی بساز تو پلتفرم، سریال بساز با انتا بازیگر معروف و چهره.
بله.
میگم این یه موقع این سینمای بلنده باعث نشه فرید از دغدغه هاش
بله
پایین بیاد.
اینم به فکرش افتادم، میخوام با بازیگران کمدی بفروش این فیلم تریلر روانشناختی رو بسازم.
خب دیگه خیلی سخت میشه دیگه،
ولی یه راهکارایی دارم براش. من فکر میکنم خورده قصه های این فیلم رو اگر بشنوید خط اصلیش.
آره ما مثال گفتیم. بله. حتما
میتونم اونا رو جلب بکنم، یعنی نظر بچه‌هایی که کار کمدی پرفروش میکنن جلب بکنم که بیان باهاشون کار کنیم. یک راهکارهایی برای فروش آدم در نظر بگیره. من اصلا از این بخشش بعدم نمیاد که فیلم بفروش باشه، هنری و بفروش. مگه هیچکاک این کارو نمیکرد؟ مهم سندست. اینه که آدم از قبل به خودش این اطمینان رو بده، من میخوام این کارو بکنم.
اصلا نکته اینه فرید
نگیره.
نکته اینه که گاهی فیلم نفروش ماندگاریش خیلی بیشتره، یا فیلمی که تو جشنواره خاصی نمایش داده نمیشه اما مردم اقبال بهش دارن، یا حالا اتفاقاتی رخ میده در تاریخ سینما ماندگارتر شده تا اینکه بگیم آقا فلان فیلم.
آره. آقا الان تو 30 سالگی مثلا فروش
نیست.
هست. چرا چرا. ولی فیلم مورد علاقم رو به، یعنی میخوام به اون بنده خدایی که داره میلیاردی پول میذاره فکر میکنم.
100%. خب دیگه الان سینما یک هنر صنعت. آره دیگه. آره. باید صنعتم بهش توجه
بشه. من میسم نازنین، تاریخ سینما آگاهانه نباید سراغش رفت. یعنی من باید یک عمر فیلم بسازم طبیعی، تاریخ سینما اگه دوست داشته باشه از فیلمان برداره، بگه این 3 تا فیلمش رو برداریم. من نباید خطاب به تاریخ سینما فیلم بسازم. من نوعی فرید اینجور فکر میکنم.
آره متوجه.
مسئلم تاریخ سینما نیست، مسئلم فیلم ساختم برای عموم مردم دنیاست، عموم مردم دنیا. و بیشترم قش میکنم سمت مردم غیر فیلم بین و غیر کتاب خون. نمیگم خوبه، ای کاش همه کتاب بخونیم، ولی اونایی که نمیخونن اونا رو بیشتر توجهشون، چون جلب توجه یک آدمی که فرهیخته کتاب خونه به نظرم ساده تر،
آسان تر. دنبال چالشی کلن دیگه.
آره دیگه واقعا
دنبال چالش. این خیلی جذابه. فرید حاجی بعد از جوجه رنگی فیلم کوتاه بازم میسازه یا نه؟
من واقعا 5 تا فیلمنامه کوتاه دارم الان.
یعنی برات این ملاک نیست که بگی آقا من دیگه بس فیلم کوتاه نسازم، منتظر باشم که فیلم بلندم بسازم؟
قطعا نه، واقعا من هر روز صبح که بلند میشم تنها کاری که دوست دارم یه جوری میلمو به زندگی واقعا اینه که برم پشت دستگاه تایپ فشوش کنم فیلمنامه، هفت دیالوگ بنویسم، هی موقعیت بنویسم. هر روز روزی 3-4 ساعت مینویسم. برای همین همیشه آمادم برای ساختن کوتاه، بلند، سریال، فرقی نداره واقعا. خیلی.
و بعد از جوجه رنگی قراره چیکار کنی؟
بعد از جوجه رنگی الان من تمام تلاشمو دارم هی قرار میذارم برای فیلم بلند، اولین فیلم بلند سینمایی ان شاء الله.
صحبتی کردی با جایی یا نه؟
بله بله، با یک جا و با چند نفر.
با یک ارگان. اون جا منظورتون ارگانه؟
ارگان و با چند
دولتی
نفر.
و با چند نفر تهیه کننده بخش خصوصی.
خصوصی اگر خصوصی
نیمه دولتی.
بله بله.
نیمه دولتی. این خیلی اتفاق خوبیه. و هم الان هم تدریس میکنی در حال حاضر در دفتر
بله.
تهران؟
بله بله.
و حالا کارگاه هایی که خودت به صورت مجزا.
بله بله.
اونجا
با عشق.
بله. با عشق. از اکران اتاق فرار بگو.
خب خیلی اکران خوبی بود.
تموم شد اکران؟
به تقریبا یه 1-2 تا اکران آخرشه چون بسته بعدی شروع شده.
سیمرغ.
بله و امیدوارم دوستان همگی برید اونا رو هم حمایت کنید، ببینید مثل اتاق فرار پرفروش بشه. خب بچه ها واقعا 4 نفر گروهمون خیلی زحمت کشیدن، منم حالا کنارشون زحمت کشیدم. واقعا بسته پرفروشی شد. چند ایرانگردی کردیم، شمال رفتیم، مرکز رفتیم، جنوب رفتیم. بچه در تبریز بودن و همه این اتفاقا خیلی شیرین بود. من ایران رو این که همه جاشو میریم هین مثلا با آدمای متفاوت، اقلیمای متفاوت، هم علاقه خصوصی بود، هم با اینکه با کار گره خورد. اصلا خیلی واقعا شروع امسال رو خیلی دوست داشتم، اینکه بهترین سالهای زندگیم، این بهترین بهار زندگیم شاید بود که انقدر ایران رو دیدم
و بیشتر فیلمت هم دیده شد، بیشتر راجع به گوشتخ صحبت
بسیار.
شد.
بسیار الان دوستانی پیدا کردم، یزدی، اصفهانی، بهم پیام میدن، حالمو میپرسن، هی دوست دارم مثلا فیلم بعدیمو بدونم، من به اونا پیام میدم. چه اتفاقی قشنگتر از این؟ من فکر میکنم که اصلا همون کسی رو میخواسته، من چیز دیگه از سینما نمیخوام.
و نکته اینه که من فکر میکنم توی این بسته فیلم کوتاه اتاق فرار شما در جای جای ایران که رفتید با کسانی صحبت کردید که خودشون فیلمساز بودن
بله،
و
بله.
یا علاقمند حرفه‌ای سینما بودن.
بله،
خیلی قشری که حالا مثلا بره بلیت بخره ببینه چه فیلمی هست یا مثلا برای تفریح بره سینما نبود.
متاسفانه مثلا تو یزد که رفته بودیم چند تا جوون داشتن میرفتن یک فیلم کمدی ببینن و من بچه گفت رفتم میدونستم دارن کمدی ببینن، گفتم بچه ها این اتاق فرار رو ببینین، بعد گفتم اتاق فرار چیه، توضیح که دادم قشنگ معلوم بود بیمیلن. گفتم ولی بیاین یه روزی اتاق فرار فلان مهیجه اینجوری میبود.
خب ببین نکته اینه که دور نیست البته اون روزی که من فکر میکنم، خب شاید مثلا 5 سال پیش اگر میگفتیم که آقا قراره فیلم کوتاه اکران بشه مردم برن بلیت بخرن همه میخندیدن بهت، الان خب داریم میبینیم که بسته فیلم کوتاه داره در سینماها اکران میشه.
بله.
این خیلی اتفاق
بله.
خوبی هست، امیدواریم برسیم به اون روز. همونطور که گفتن دور هم نیست که
بله.
روزی رو ما ببینیم که مردم میرن که یک فیلم کمدی یا یک بسته فیلم کمدی ببینن
بله.
با راهکارهایی که حالا باید سازمان سینمایی، مدیران دولتی، مدیران سینمایی در نظر بگیرن.
بله. خدا قوت بده و همه کسایی که باعث و بانی این شدن که فیلم کوتاه اکران بشه. این اتفاق در 15 سال پیش مثل رویا بود.
الان فیلمنامه آماده فیلم کوتاه هم داری یا نه؟
بله بله دارم.
یعنی قراره بسازیش؟
فعلا واقعا قراره که بلنده رو بسازم، ولی اگه دیدم خیلی اوضاع بیپناهی درش وجود داره، هیچ کاری چه میشه کرد دیگه، اصلا دیدم دارم غمگین میشم، یکیشون رو شروع میکنم. بعد من دیگه واقعا با هزینه خصوصی من میتونم فیلم کوتاه واقعا یه جورایی بسازم.
دیگه پولدار شدی؟
نه نه بابا، ولی واقعا با خیلی مبلغ مثلا 10-15 تومن میتونم
واقعا خیلی سخته دیگه،
ولی واقعا یه کار کوچیک خونگی با 15 تومن همین باز پیرار ساختم، ولی ریلیزش یعنی پخشش نکردم. ولی هر کی میبینه میگه مثلا گوشتخ بهتره به نظره اون آدمه، ولی یه ذره پخش باید قانون داشته باشه.
درسته واقعا پخش خیلی مهمه، هنوز هم بچهای فیلم کوتاه باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن. یه سری پخش کننده ای که خدا بگم نمیدونم نگذره ازشون، اگر با بچهای فیلم کوتاه درست رفتار نمیکنن و فقط به فکر این هستن که یک مبلغی بگیرن، چند تا جشنواره نامعتبری که اصلا هیچ کس اسمش رو نشنیده فیلم ها
خیلی این آفت شده
میرن و این خیلی آفته. حالا امیدوارم که باز اینا، ما باید از مدیران سینمایی انتظار داشته باشیم دیگه. حالا هی میگن چرا میگی مدیران سینمایی، ولی نکته اینه که آقا اینها وظایف کسانی است که در سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در انجمن سینمای جوانان، در مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و پویان مایی، اصلا اونها دارن از بیت المال حقوق میگیرند که این کار رو انجام بدن و ما هم باید مطالبه کنیم. ما اگر مطالبه نکنیم دیگه رسانه نیستیم.
بله.
گاهی به من میگن آقا تو خیلی اسم میبری مثلا راجع به فلان ماجراست، من میگم آقا نه، ما وظیفه
روشن اینه. روشن صحبت کردن شما که یک نعمته. اگه آدم هی بخواد روشن صحبت نکنیم، مشکلات اون هی رو هم تلمبار میشه.
واقعا همینطوره دیگه. و گاهی انتقاد میکنیم و به مزاق بعضی از مدیران سینمایی خوش نمیاد و پیغامو پس خام که آقا چرا تو این برنامه فقط داره انتقاد میشه. آقا نکته اینه که خب آقا شما عمل کردید باید طوری باشه که بیای و پاسخگو باشی. رهبر معظم انقلاب گفتن که آقا مسئولین باید پاسخگو باشن، کلام رهبریه. و پس وقتی ما انتقاد میکنیم دوست داریم که یک ماجرای درست شه، این که درست نشه و ما همچنان دوباره اون وظیفه مطالبه گرانه خودمون رو همچنان ادامه خواهیم داد تا روزی که زنده باشیم. فرید ممنونم ازت، خیلی لطف کردی به برنامه خودت اومدی.
ممنون.
اگر صحبتی در پایان داری
ما
میشتیم. البته که در پایان بخشی که با فرید به شما تقدیم میکنیم، بخشایی از فیلم گوشتخ رو هم براتون پخش میکنیم.
مرسی، سپاسگزارم واقعا، باعث افتخارمه. دفعه دومیه که میام توی این ساختمان واقعا مبارک و مهم اثرگذار تو کشورمون. فقط این که یه چیز پایانی بچه هایی که تو فیلم کوتاه کار میکنن و فیلم کوتاه میسازن معمولا جوونن، یعنی جوانان 16-17 الا 27-28 بیشتره، 90 درصدشون تشکیل میده. این بچه ها خیلی وقتا مشکلات و مسائل خانوادگی، روحی، مسائلی دارن که به سختی دارن واقعا فیلم کار میکنن و سینما آخرین امیدشونه. و این که شما میگین مثلا مسئولان کمک بکنن، دارن به یک بخش اعظمی از جامعهشون سلامت روان تزریق میکنن.
خفه.
و خیلی از این بچه هایی که تو معرض آسیب روحی روانی هستن، نابغه هایی هستن، استعداد هایی هستن که ممکنه دلمردشن، افسردشن. بنابراین کمک کردن به سینمای کوتاه یعنی کمک کردن به بهداشت روانی جامعه، یه بخشیش البته، و جای دوری نمیره، جای بدی نمیره و حتما خیرش به خودمون برمیگرده. یه سری آدم هن که خیلی معصوم همش دارن فیلم میبینن و کتاب میخونن و آماده تولید هن و فقط منتظر سری حمایتان. خدا کنه که حتی آدم های دلسوزی هستن، تعداد آدم های دلسوز بیشتر بشه. ممنون از شما که روی جای مهمم دستگذاری میکنید و صحبت میکنید.
سلامت باشی و فکر میکنم صحبت های فرید انتهاش، من اینو باید بگم که مسئولین سینمایی به وظیفه خودشون درست عمل کنن. همین، اگر به وظیفه خودشون درست عمل کنن به نظرم اتفاقات خوبی میفته. من همیشه گفتم ما از مسئولین خواهش نمی کنیم، ما به مسئولین میگیم که باید این کار رو انجام بدن، باید فلان ماجرا رو حل کنن، باید نمیدونم حمایت انجام بشه، باید در سینماهای مختلف، در پردیسهای سینمایی بیان آقا یک کاری رو رقم بزنن که اون سینمادار، حالا درسته که وضعیت معیشتیش باید در نظر گرفته بشه، اما یک یارانه و یک سوبسیدی به اون سینمادار بدن که یکی از سالن‌های پردیسش بشه فقط مخصوص فیلم کوتاه، بشه فقط مخصوص مستند. خیلی راهکار داره، کارشناسان هم زیاد هستن که با سازمان‌های سینمایی مختلف در کشورمون در حال مراوده و در حال مشاوره هستن. امیدواریم که اتفاقات خوبی رخ بده. ممنونم از ذات فرید، باهات خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار، همچنان با شما هستیم با سین. خیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش و برنامه سین. میخوام با افتخار سلام عرض کنم خدمت جناب آقای مهدی عرفاتی، دبیر 22مین جشنواره ملی رسانه های ایران. آقای عرفاتی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه سین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای عرفاتی، فراخوان 22مین جشنواره ملی رسانه‌های ایران منتشر شد، راجع به این دوره از جشنواره برای ما و مخاطبان می‌فرمایید؟
خدمتتون عرض کنم که جشنواره 22م در پی جشنواره قبلی که سال گذشته برگزار شد بعد از 10 سال وقفه، این دومین جشنواره‌ایه که بعد از 10 سال وقفه داره برگزار میشه و پارسال تجربه خوبی رو ما داشتیم.
بله.
راستش رو بخواهیم الان که یک سال و خورده گذشته از ماجرا، من میتونم این رو لو بدم که پارسال که میخواستیم جشنواره رو بعد از 10 سال برگزار بکنیم، این نگرانی و استرس رو داشتیم که شاید یه موقع اهالی رسانه جدی نگیرن این رویداد رو و مشارکت نکنن. و این استرس و این نگرانی با ما بود تا قبل از اعلام فراخوان. فراخوانمون رو که اعلام کردیم غافلگیر شدیم، دیدیم انقدر مشارکت بالا، انقدر اهالی رسانه استقبال خوبی از این جشنواره کردن که ما غافلگیر شدیم و شوکه شدیم. به همین جهت چون استقبال پاسخ خیلی ویژه و خوب بود، امسال سر تایم گفتیم که دوباره جشنواره رو برگزار بکنیم. انشالله انگیزه و اراده هم داشتیم که با کیفیت و با شرایط بهتری این اتفاق بیفته. منتها برنامه‌ریزی خیلی خوبی هم کرده بودیم. متاسفانه خوب همزمان شدن این رویداد با اتفاق ناگوار حادثه شهادت رئیس جمهور و همراهاشون و برگزاری انتخابات روتنگام و تلاقی موضوع انتخابات با بحث جشنواره باعث شد که ما یکم جشنواره رو یعنی از اون برنامه‌ریزی‌های جدی که کرده بودیم و قرار بود که یک جشنواره با رویدادهای جانبی فراوان داشته باشیم، ما به این جنبندی رسیدیم که یه ذره جشنواره رو چابکتر و جمع‌آوری‌تر برگزار بکنیم تا این تلاقیش با ایام انتخابات باعث نشه که بعضی از آیتم‌ها و بخش‌های جشنواره دیده نشه یا حقش ادا نشه. خاطر همین امسال هم جشنواره انشالله پرشکوهی خواهیم داشت با حضور اهالی رسانه و تمام تلاششون که از پارسال کیفیتش بهتر بشه
انشالله. آقای عرفاتی، من توی فراخوان وقتی مطالعه می‌کردم دیدم که رویکرد محوری جشنواره توجه ویژه به تحولات نوین رسانه‌ای هست. یعنی چی این ماجرا؟
مهمترین، ما خیلی بحث کردیم سر این که حالا که امسال میخوایم جشنواره برای بار دوم بعد از 10 سال برگزار بکنیم، این جشنواره یه کارکردی برای فضای رسانه‌ای داشته باشه، یه اتفاقی رو رقم بزن، یه محصولی داشته باشه. برای همین خیلی بحث کردیم. ببینید الان مهمترین مسئله و چالش فضای رسانه‌ای کشور چیه و ما متناسب با اون چالش ایده جشنواره رو طراحی بکنیم. و به این نتیجه رسیدیم که مهمترین چالش رسانه در ایران این عدم همخوانی و عدم بروز شدن رسانه ها متناسب با فضای تحولی رسانه هاست. رسانه ها از حیث پلتفرم، سخت افزار، نرم افزار، از حیث مخاطب، از حیث روش ها و فرایند ها، از حیث فناوری نسبت 10 سال پیش کاملا متحول شدن و اصلا هیچ رسانه نمیتونه متناسب با فضای 10 سال قبل خودش عمل بکنه. باید بروز بشه، هم مکانیزم ها و فرایند ها و به نوعی روش هاش، هم نوع تربیت نیرو انسانیش، هم زائقه مخاطب، همه این آیتم ها باید تغییر بکنه. متأسفانه تو ایران چون به ویژه رسانه های صاحب نام و برند خودشون نتونستن متناسب با این شرایط تغییر بدن، الان با چالش مخاطب مواجه و ما با یه گزاره مطرح هست برامون به عنوان این که رسانه سرش چرخیده سمت یه جای مخاطب، سرش چرخیده سر جای دیگه، رسانه های دیگر رو داره میبینه، چه حالا این خارج از کشور باشه چه رسانه های اپوزیسیون باشه، هرچی تهدید این که ما مرجعیت رسانه از کشور خارج بشه رو داریم، نمیگم الان هست. خاطر همین ایده جشنواره امسال اینه که نسبت رسانه ها با تحولات نوین رو بسنجه و این مسئله رو طرح بکنه که رسانه ها توجهشون به اتفاقات آینده نزدیک باشه و خودشون رو مجهز و مسلح به روش های نوین بکنن. این ایده جشنواره است که با شعار فردا خبری است همراه شده.
نکته اینه که آقای عرفات، شما خودتون از مدیران رسانه بودید و همچنان هم دارید فعالیت میکنید، باید بپذیریم که الان طبق فرمایش شما، میخوام بگم که خیلی از مخاطبان خبر رو دیگه شاید از جستجو در سایت مربوط به فلان خبرگزاری دنبال نمی کنن، همه اومدن کوچ کردن به فضای مجازی و این که حالا بعضی از خبرگزاری های ما متاسفانه گاهی من خودم به شخص دیدم که مدیران یه خورده به نوعی شاید نمیخوان انگار خودشون رو آپدیت کنن، خودشون رو بروز کنن که بیان و آقا باید قبول کنیم که آقای فلان خبرگزاری شما یکی از معتبرترین خبرگزاری های ما هستی، اما وقتی در فضای مجازی فعالیتی نکنی همچنان معطوف میشی به خبرنگارا و معطوف میشی به اهالی حالا شاید رسانه که میرن جستجو میکنن سایت شما رو. و این جشنواره میتونه سرآغازی باشه برای اینکه خبرگزاری های مختلف و معتبر کشور ما هم بیان به این سمت که در فضای مجازی کاری انجام بدن و این جای شکرگزاری داره. یه نکته دیگه هم که در فراخوان من فکر میکنم خیلی
به چشم میخوره اینه که انسان رسانه ها هم میتونن توی این جشنواره حضور پیدا کنن، درسته؟
بله.
یعنی هر کسی برای خودش صفحه‌ای هم داره میتونه حضور پیدا کنه.
عرض کنم که گفتم ما سعی کردیم جشنواره رو متناسب با تحولات روز و آخرین ورژن تحولاتی که تو رسانه داره اتفاق میفته طراحی بکنیم. مهمترین اتفاقی که داره تو رسانه میفته اینه که دیگه مثل سابق هم نکته‌ای که شما فرمودین، مخاطب دیگه مراجعه به فلان سایت و فلان خبرگزاری نداره برای دریافت خبر. گوشیش و خونه نشسته رو کاناپش به قول معروف داره استراحت میکنه، از کانال از طریق گوشیش داره اخباری که بهش رسیده رو دنبال میکنه. پیش از این کسی اگر میخواست خبری رو پیگیری بکنه، حالا تو دهه مثلا 60 دهه 70 با مراجعه به روزنامه فروشی ها و خریدن روزنامه، یعنی به نوعی مخاطب به سمت دریافت خبر میرفت. الان تو دوره‌ای هستیم که خبر و رسانه‌ها پیام‌های خودش رو باید برسونن به مخاطب. مخاطب به جای خودش نشسته، رخت خوابشه، تو صندلیشه، تو محیط کارشه. این رسانه است که باید پیام خودش رو ببره برسونه به دست اون مخاطب. و این مهمترین چالش رسانه هاست. هر کسی تونست خبر خودشو، پیام خودشو سهل‌الوصول‌تر، زیباتر، جذابتر، کوتاه و موجزتر برسونه به دست مخاطب، برنده این رقابته.
درست.
و تو این فضا دیگه برای مخاطب فرقی نداره که این پیامی که اومده از طرف فلان رسانه معروف، از طرف یک کانال فیک و کانال بی‌نام‌ونشانه، از طرف یه فرد انسان رسانه هست، فرقی براش نداره. مهم اینه که چه کسی تونسته خبر و پیام رو در سریع ترین زمان ممکن با جذاب ترین شکل و فرم ممکن به دست مخاطب برسه. از این جهت ما گفتیم چون با همچین فضایی مواجهیم، با فرض این که یعنی با این ملاحظه که رسانه هایی که در چارچوب قوانین و مقررات کشور دارن کار میکنن، اهم از رسانه های صاحب نام و برند، خورده رسانه ها و انسان رسانه ها، با این شرط که فعالیت رسانه ای انجام بدن، یعنی اون فعالیتی دارن میکنن بشه بهش اطلاق کار رسانه ای کرد، و دوم اینکه در چارچوب قوانین باشن. حالا اینکه مجوز دارن ندارن اون الان زیاد موضوعیت نداره. مهمه که شاخص ما اینه که در چارچوب قوانین کشور فعالیت بکنن. همه اینا میتونن محصولاتشون رو جشنواره بفرستن و مورد ارزیابی قرار بگیره و مورد خدمتتون.
بسیار عالی. بخش رقابتی موضوعی هم که یکی شرط جمهوری
دو تا
هست.
همیشه این بوده تو جشنواره، دو تا سه تا موضوع رو متمایز می‌کردن، آثار مرتبط با اون موضوع رو به صورت جداگانه برگزیده انتخاب می‌کردن.
خب من بگم خدمت مخاطبان که یکی از موضوعات همه علیه نسل کشی در غزه و یکی دیگر از موضوعات شهید جمهور هست که این بخش رقابتی موضوعی هست. واقعا همینطوره، وقتی یک نفر فراخوان رو مطالعه میکنه، اینکه شما چقدر به تحول در رسانه ها اهمیت دادین کاملا در فراخوان به چشم میخوره. امیدواریم که این تحول در رسانه ها هم اتفاق بیفته. و 17 مرداد هست اختتامیه،
روز خبرنگار، همزمان با روز خبرنگار اختتامی است، روزیه که ما برگزیده ها اعلام میشن و مراسم تقدیر و تشکر از برگزیدگان انجام میشه.
و دیگه در طی این مدت خب هیئت داوران حتما معرفی خواهند شد، یا هیئت داوران
ما تا دهم تیر ما به قول معروف پایان فراخانمونه و
مهلت ارسال آثار
و مردم بله تا اون زمان فرصت دارن که آثارشون رو بفرستن. الان هم نسبت پارسال چون همزمان شده با انتخابات، هنوز معلومه که موتورها داغ نشده برای ارسال آثار. من خواهشم اینه که از اهالی رسانه و مخاطبان که وای نستن برای روز آخر فراخوان، چون پارسال هم با این فرق مواجه بودیم، صرف این که مثلا یه هفته دیگه مهلت دارن صرف کنن، بعد اون دو روز آخر میخوان اثراشون رو بفرستن، اون دو روز آخر ممکنه به دلیل موج ارسال آثار ممکنه با اخلال مواجه بشه یا مشکلی پیش بیاد، بعد به مشکل میخوره.
تمدید هم خواهد شد،
حالا انشاءالله تمدید هم میکنیم، ولی بالاخره از فرصتی که الان هست به نظرم استفاده کنن بهتر.
بسیار عالی. من میخوام بگم که امسال حالا فکر میکنم به نسبت پارسال ما بیشتر راجع به جشنواره ملی رسانه های ایران داریم میشنویم و این هم جای قدردانی و خسته نباشید به شما و همکارانتون داره. امیدوارم که جشنواره به خوبی برگزار بشه. به عنوان سال آخر، سال گذشته چند اثر به دست شما رسید آقای عرفاتی؟
سال گذشته حدود 7000 تا 6900 خورده ای بود، حالا الان خوردهش